ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز شنبه 17 بهمن ماه سال 1394 خورشیدی 6 فوریه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید، اما در ادامه و در نیم ساعت پیش رو نگاه ما به تحولات ایران و جهان نگاهی است بسیار جدی. گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم، از جمله درباره تحولات سوریه، انتخابات مجلس و رد و تایید صلاحیت‌های کسانی که می‌خوان وارد مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بشن. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دقیقاً چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم تو مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم، آخرین خبرها رو می‌شنویم از همکار آزاده اسدی.
ممنونم از تو کیوان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. با چند خبر در مورد انتخابات شروع میکنیم. سخنگوی وزارت کشور جلوگیری رئیس جمهور از فرستادن فهرست نامزدهای انتخابات مجلس را به فرمانداری ها تکذیب کرد. حسین علی امیری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرده حسن روحانی هیچ توصیه‌ای در این زمینه نداشته و به گفته او دستور رئیس جمهور همیشه رعایت قانون و احترام به مراجع رسمی و قانونی بوده است. برخی رسانه‌ها روز شنبه گزارش دادند حسن روحانی مانع ارسال فهرست بررسی صلاحیت‌ها به فرمانداری‌ها شده و در حال رایزنی با شورای نگهبان برای تایید صلاحیت بیشتر نامزدهاست. سه بخشدار در شهرستان آمل روز شنبه برکنار شدند. خبرگزاری ایستا در منطقه مازندران گزارش داده دلیل برکناری این سه بخشدار دخالت در انتخابات عنوان شده و همزمان با برکناری این سه مسئول مراسم معارفه سه بخشدار جایگزین در بخش‌های لاریجان، دابودشت و دشت سر هم برگزار شده است. آنطور که سایت محلی سفیر هزار اعلام کرده، این مراسم با حضور مدیر کل سیاسی امنیتی مازندران بدون توضیحی درباره دلایل و تخلف این مسئولان به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. به گفته مدیر کل سیاسی امنیتی مازندران، قانون فصل خطاب است و در راه به گفته او سیانت از حق و ناس تعارفی وجود ندارد. در اواخر آذر ماه امسال وزیر کشور هم گفته بود اگر لازم باشد فرمانداران یا استانداران تغییر خواهند کرد. شورای نگهبان با پایان مهلت قانونی اسامی داوطلبان تایید یا رد صلاحیت شده انتخابات را به وزارت کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سیامک رهبک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از اضافه شدن 1500 نفر به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم خبر داد.
ما در دوره هیئت مرکزی حدود 40% تایید صلاحیت داشتیم و الان این رقم به حدود 55% رسیده. از جهت تعداد هم نزدیک به 1500 نفر اضافه شدند به تایید صلاحیت شدگان دوره هیئت مرکزی. یعنی در واقع الان ما حدود 6200 نفر تایید صلاحیت شده داریم که این تعداد بیش از تمام شرکت کنندگان در دوره نهم مجلس بوده.
به گزارش آسوشیتد پرس، شورای نگهبان تعداد زیادی از کاندیداهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده، اما هنوز مشخص نیست چه تعداد از کسانی که صلاحیت آنها تایید شده از بین اصلاح طلبان هستند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید فروش نفت خام ایران به اروپا به بیش از 300 هزار بشکه رسیده است. به گزارش خبرگزاری شانا، وزیر نفت ایران روز شنبه این موضوع را با اشاره به اجرای شدن قرارداد توتال در اواخر بهمن ماه و نهایی شدن قرارداد فروش نفت به شرکت انی ایتالیا در آینده اعلام کرده است. به گفته وزیر نفت ایران، همچنین قرارداد صادرات نفت ایران به شرکت توتال فرانسه تا 10 روز دیگر 27 بهمن ماه عملیاتی می شود. در دیدار دو هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران از ایتالیا و فرانسه، ده‌ها تفاهم نامه امضا شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید آماده میشود تا چند روز دیگر به ایران سفر کند. به گزارش آسوشیتد پرس، فدریکا موگرینی روز شنبه گفته است هنوز تاریخ مشخصی برای این سفر تعیین نشده، اما همه 28 عضو اتحادیه اروپا علاقمندند تا پس از توافق هسته‌ای با ایران روابط خود را از سر بگیرند. و وزیر خارجه سوریه نسبت به هر گونه مداخله نظامی زمینی در این کشور هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این هشدار پس از آن داده شده که عربستان و ترکیه اعلام کردند احتمالاً تعداد اندکی از نیروهای زمینی خود را به خاک سوریه اعزام می‌کنند.
If the United States do not want to
ولید معلم وزیر خارجه سوریه اما در این زمینه گفته است کسانی را که به گفته او به خاک این کشور تجاوز کنند تهدید می‌کند و گفته است به آنها اطمینان می‌دهد که با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و بی‌معطلی می‌ریم سراغ گزارش‌هایی که قرار در 25 دقیقه پیش رو با هم بشنویم. همانطور که در خبرها هم شنیدیم وضعیت سوریه هر روز وخیم‌تر می‌شود. کار به جایی رسیده که عربستان می‌گوید آماده است تا ارتش خود را به این کشور بفرستد.
عربستان سوری اگر نیروی زمینی می‌داشت اونها رو به یمن که در همسایگیش قرار داده ارسال می‌کرد.
گزارشی تحلیلی داریم از آخرین تحولات سوریه. انتخابات مجلس بر سر پیچ تایید صلاحیت‌ها، شورای نگهبان فهرست نهایی را به وزارت کشور فرستاد. گویا کماکان از اصلاح طلبان خبری نیست.
باید ببینیم که چه کسانی بازگشتند و چه کسانی رد شدند.
گزارش تازه وزارت کار میگوید 7 میلیون نفر در تهران بیکار و خانه نشین هستند.
این یک تصویری هرچند نارسا و هرچند غیر دقیق رو ارائه که نزدیکتر به واقعیت.
در کنار گزارش‌هایی از گرد همایی وزرای خارجه اتحادیه اروپا و همچنین خریدهای تسلیحاتی ایران از روسیه و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دولت بشار اسد در واکنش به اعلام آمادگی عربستان سعودی و بحرین برای اعزام نیروی زمینی به سوریه، هر گونه مداخله احتمالی زمینی در سوریه را تجاوز به خاک این کشور توصیف کرد. همزمان در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در حلب، ده ها هزار سوری در حال گریختن به سوی مرزهای ترکیه هستند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید مذاکرات در برای برقراری آتش بس و امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به شهروندان سوری همکنون در جریان است. همکارم مهتاب وحیدی راد درباره تحولات سوریه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
پس از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه، بحرین هم اعلام آمادگی کرد که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی میتواند نیروی زمینی به سوریه اعزام کند. نیرویی که به گفته مقام‌های این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به نیروی ائتلاف کمک کند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان این اظهارات عربستان و بحرین را فاقد پشتوانه عملی می‌داند.
عربستان سعودی اگر نیروی زمینی می‌داشت اونها رو به یمن که در همسایگیش قرار داده ارسال می‌کرد. این در حقیقت اعلام تبلیغاتی بیشتر نیست و نباید به این گفته‌های عربستان سعودی و بحرین چندان اعتنا بکنیم، چون پشتوانه عملی اصلا درش نیست.
همزمان دولت بشار اسد در واکنش به این خبر اعزام نیروی زمینی به سوریه را بدون اجازه دولت این کشور تجاوز به خاک سوریه توصیف کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز شنبه در این باره گفت که سربازان خارجی که به سوریه وارد شوند با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا اظهارات عربستان و بحرین و واکنش سوریه به این اظهارات را اینطور ارزیابی می‌کند.
فرستادن نیرو از سوی بحرین به سوریه نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه نیروی اونچنانی نداره و حالت نمادین خواهد داشت. اما عربستان سعودی هم توانایی این رو داره بفرسته و هم تا حدی میتونه کشورهای ائتلاف رو تشویق بکنه که بتونند نیروی زمینی به سوریه بفرستند، برای اینکه در نهایت کاری رو که باید در سوریه انجام بگیره واقعا به وسیله نیروی زمینی خواهد بود. اما عربستان مشکلات دیگری داره. با توجه به جنگی رو که در یمن داره میگذره و ماهاست درگیر این جنگه، باز هم در نهایت کار عربستان نمادین خواهد بود. اما اینکه سوریه اقدامی علیه این قوا بخواد انجام بده، این امکان پذیر نیست، برای اینکه به اندازه کافی نیروهای دولتی سوریه درگیر غرب سوریه خواهند بود که این گونه اظهارات از جانب مقام‌های سوری بیشتر مصرف سیاسی خواهد داشت.
از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدها به مرزهای ایران جلوگیری می‌کند، اما به گفته او سیاست سپاه این نیست که برای نبرد در سوریه نیروی گسترده اعزام کند. طی ماه‌های گذشته ده‌ها ایرانی در سوریه کشته شدند که بیشترشان اعضای سپاه بودند. مقام‌های ایران می‌گویند این نظامیان نقش مستشاری دارند، اما مخالفان حکومت سوریه ایران را متهم می‌کنند که به بشار اسد کمک نظامی می‌کند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس در این باره می‌گوید
یک مقدار این برمیگرده به تنش بین ایران و عربستان. به نوعی طرفین در حال زورآزمایی در جبهه‌های جدیدی هستند و بهترین و مناسب‌ترین جبهه‌ای که می‌تونن در اون زورآزمایی بکنن جبهه سوریه هست و اعلام آمادگی عربستان در واقع یک نوع نشون دادن آمادگی به غرب هست برای دخالت بیشتر در مبارزه با تروریسم و نزدیکی بیشتر به آمریکا در شرایطی که عربستان احساس می‌کنه که در مدت آینده ممکن هست که جایگاهش عوض بشه برای غرب و ایران بیاد جای اون رو بگیره. و به همین دلیل ایران هم در مقابل داره اعلام می‌کنه به شکل علنی که ما نیروی زمینی داریم و حضور دارن و آماده هر گونه حادثه و اتفاق در مرحله آینده هستیم.
همزمان در سوریه با ادامه پیشروی نیروهای دولتی در اطراف حلب ده‌ها هزار آواره سوری در حال حرکت به سوی مرزهای ترکیه‌اند. آوارگانی که احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه پیش بینی کرده تعدادشان به 60 هزار تن برسد. در همین حال اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است مرزهای خود را به روی پناهجویان سوری باز نگه دارد. علی صدرزاده:
امروز ما شاهد یک نقطه عطفی در جنگ داخلی سوریه هستیم. نیروهای مخالف در حال عقب نشینی هستند. الان کم کم خیلی ها عذابی میکنند که بعید نیست که نیروهای دولتی با کمک حزب الله و نیروهای ایرانی روی زمین و هواپیماهای روسی در هوا موفق بشن حتی اون قسمت شرقی حلب که در اختیار مخالفین هست اونها رو هم بگیرن.
مذاکرات صلح سوریه که با حضور نمایندگان دو طرف در ژنو در جریان بود روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از سه هفته دیگر از سر گرفته شود. مخالفان حکومت سوریه توقف حملات علیه غیر نظامیان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره و آزادی زندانیان را به عنوان پیش‌شرط بازگشت خود به پای میز مذاکرات مطرح کردند. اما دولت سوریه می‌گوید برای از سرگیری مذاکرات صلح حاضر به پذیرش هیچ گونه پیش‌شرطی نیست. و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی می گیرد. جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن می گذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون ها آواره بوده است.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. همزمان با اعلام شماری از تایید صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان، واکنش ها به عدم صلاحیت ها و رد صلاحیت ها ادامه دارد. همزمان ائتلاف اصولگرایان هم اعلام کرده که به زودی فهرست نهایی کاندیداهای خود را منتشر خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره از نوشین سید حسینی.
روز شنبه با اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان، حدود 1500 داوطلب به آمار 40% تایید صلاحیت شدگان انتخابات مجلس دهم اضافه شد. سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، در گفتگو با صدا و سیمای ایران در توضیح جزئیات بیشتر این آمار اینطور گفت:
در این دوره هم با توجه به ارسال مدارک و مستندات بیشتر و همچنین پاسخ به استعلامات، حدود 1400 نفر از کسانی که در مرحله قبلی صلاحیتشون احراز نشده بود یا بعضاً عدم صلاحیت داشتند در این مرحله تایید صلاحیت شدند و این آمار اضافه شد به تایید صلاحیت شدگان مرحله هیئت مرکزی نظارت.
به گفته سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، به این ترتیب 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شده اند. آقای رهپیک در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما آخرین شمار نامزدهای مجاز به شرکت در انتخابات مجلس را 6300 نفر ذکر کرده و گفته که برای هر کرسی مجلس حالا بیش از 20 داوطلب باید با یکدیگر رقابت کنند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره روند رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان به وسیله شورای نگهبان و تایید صلاحیت بخشی از آنها معتقد است.
روال همیشگی بوده معمولا هیئت‌های نظارت بیشتر رد صلاحیت می‌کردند و شورای نگهبان بین 15-20% برمی‌گردوند. حالا در این دوره طبق ادعایی که البته سخنگوی شورای نگهبان خیلی کلی گفته 20-25% گفته ده دقیقا نمی‌دونم. منتها خب چون در این دوره کلاً تعداد ثبت نام کنندگان بر انتخابات مجلس بیشتر بوده، طبیعتاً این عدد هم کسانی که دوباره به انتخابات برمی‌گردند تعدادشون بیشتر از انتخابات‌های قبلی است. و البته اینم بگم که باید ببینیم که چه کسانی بازگشتن و چه کسانی رد شدن.
در حالی که هنوز اسامی حدود 1500 نفری که شورای نگهبان روز شنبه صلاحیتشون را تایید کرده مشخص نیست، اما شماری از مردود شدگان از جمله حمید رسایی نماینده فعلی مجلس به عدم صلاحیتشان واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رسایی در کانال تلگرامش قسمتی از سوره یوسف را قرار داده و خود را مأمور به رعایت تقوا و صبر در قبال رد صلاحیتش دانسته است. همزمان غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان هم خبر مربوط به گرفتن تعهد از اعضای ائتلاف اصولگرایان برای رأی دادن به ریاستش در مجلس آینده را رد کرده و آن را کذب خوانده. در حالی که هنوز تا مشخص شدن نامزدهای نهایی مجلس یک مرحله دیگر باقی مانده، پرویز سروری قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی از اعلام فهرست انتخاباتی اصولگرایان تا دو روز آینده خبر داده است. در آخرین مرحله داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی و نظارت تایید شده ولی با نظر مخالف شورای نگهبان مواجه شدند، از 17 تا 19 بهمن ماه فرصت دارند تا اعتراض خود را به شورای نگهبان ارائه کنند. داوطلبان قطعی انتخابات 10 دوره مجلس می توانند از 29 بهمن ماه به مدت 1 هفته تبلیغات خود را آغاز کنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو با هم شنیدیم. و اما وزارت کار که بنابر آمارهای جدیدش از نزدیک به 11 میلیون نفر در سن کار در استان تهران در سال گذشته، نزدیک به 4 میلیون تن دارای فعالیت اقتصادی و بیش از 3 میلیون تن شاغل بودند. خبرگزاری مهر بر مبنای گزارش تازه وزارت کار نوشته که نزدیک به 7 میلیون تن در تهران غیر فعال و خانه نشین هستند. وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 را 5% و در تابستان سال گذشته 9% گزارش کرده بود. بکتاش خمسه‌پور در مصاحبه با یک کارشناس اقتصادی می‌پرسی که آیا با کاستن میزان جمعیت دارای فعالیت اقتصادی از کل جمعیت در سن کار در استان تهران، میزان جمعیت غیر فعال به دست میاد یا نه، یعنی از نظر علمی و اقتصادی شدنی هست یا نه، و اینکه اصولا کسانی رو که دارای فعالیت اقتصادی خونده میشن میشه در ردیف جمعیت غیر فعال و خانه نشین به حساب آورد. احمد علوی در استکهلم چنین پاسخ داد.
البته این تعریفی که اخیراً وزارت کار معرفی کرده چندان دقیق نیست از نظر اقتصادی، ولی با توجه به شرایط خاص ایران که بازار کار بسیار پراکنده، غیر متشکل و حتی میشه گفت آمارهایی که در مورد اون هست بسیار ناسازگاره، این میتونه یک تصویری ارائه بده که با برخی از گزارش‌ها و مطالبی که نمایندگان مجلس گفتن پیش از این مبنی بر اینکه حدود 6 میلیون نفر بیکار هست، برخلاف آمار رسمی مرکز آمار ایران که گفته بود حدود 2.5 میلیون بیکار ما داریم. بنابراین این یک تصویری هرچند نارسا و هرچند غیر دقیق رو ارائه که نزدیکتر به واقعیت تا اون تصویری که فرضاً از بیکاری عرضه میشه از سوی مرکز آمار یا فرضاً بانک مرکزی.
خب آقای علوی، در همین گزارش جدید وزارت کار نرخ بیکاری در تهران در تابستان سال 93 5% برآورد شده و همین نرخ در تابستان گذشته، تابستان سال 94 2 برابر شده و به بیش از 9% رسیده. اگر این رو منظور کنیم، در واقع نرخ بیکاری در تهران یه چیزی میشه حدود 1 میلیون تن. این نرخ چه مبنایی داره؟ چجوری میشه محاسبش کرد؟
اگر این آمار دقیق باشه، با توجه به اینکه رکود در ایران تعمیق شده، افزایش نرخ بیکاری به دو برابر چیز عجیبی نیست. اما همزمان باید متذکر شد که این ارقام ارقامی هستند که چندان دقیق نیستن، بنابراین میباید در تحلیل اونها بسیار ملاحظه کرد نقش عوامل دیگه بجز مسئله رکود اقتصادی، سرمایه گذاری و عوامل دیگه.
خب الان مجموعاً شما آقای علوی به عنوان یک کارشناس اقتصاد و با توجه به داده هایی که موجوده، چه میزان نرخ بیکاری در تهران رو برآورد میکنین؟ از این جمعیتی که وزارت کار گزارش داده نزدیک به 11 میلیونن در استان تهران در سن کار.
مفاهیمی مثل بیکاری، غیر شاغل بودن یا حتی بیرون بودن از بازار کار، اینا مفاهیمی است که میبایست بر اساس استانداردها باشه. استانداردهایی که در ایران استفاده میشه بسیار تغییر میکنه بین وزارتخانه ها یا فرضاً مرکز آمار ایران، بانک مرکزی. ولی اگر بخوایم بر اساس شاخص های بین المللی یک نگاهی داشته باشیم به وضعیت تهران، به نظر میاد که نرخ بیکاری در تهران یک چیزی باشه در حدود میانگین ایران یا یک چیزی کمتر. از اون جهت که میانگین رسمی حدوداً بین 10-11% ولی به عقیده اقتصاددانها و از جمله نمایندگان مجلس، نرخ بیکاری واقعی تقریباً میشه گفت 2 برابر نرخ رسمی بیکاری. نرخ بیکاری در تهران میبایست بیش از 20-22% باشه.
توضیحات احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم رو در مصاحبه با همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و نوبت رسیده به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
من نمیدونم این تمام جوانای ایران، حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرقی نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی یک کشور عربی که کشته بشه، بعدشم میگن که دفاع از خاک بود. خاک ما مگه تو کشور عربستان یا تو کشور سوریه هست؟ ما ایرانی هستیم. این چه حرفی شما هم تحویل ملت ایران میدین؟ در راه وطن کشته شدن، شهید شدن.
سلام، از تهران زنگ میزنم. بابا ما نمیخوایم تلویزیون ایران نگاه کنیم، اینقدر پارازیت ول نکنید رو این شبکه ها، بذارید ما یه اخبار راحت و درست و خوب گوش کنیم. اینم یه نوع زورگویی آخه. امیدوارم پخش کنید. خداحافظ.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. وزیران خارجه کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برای بررسی مسائل روز از روز جمعه همایش 2 روزه رو در شهر آمستردام هلند برگزار کردند. تحولات تازه در سوریه، یافتن راه‌های جدید برای برون رفت از بحران پناهجویی و همچنین بالاخره مناسبات اتحادیه اروپا با ایران پس از رفع تحریم‌ها از جمله موارد دستور کار این وزیران است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا از آغاز سال جاری میلادی به مدت 6 ماه به هلند واگذار شده. از این رو وزیران خارجه این اتحادیه همایش این بار خود را در شهر آمستردام برپا کردند. یکی از موارد دستور کار این وزیران بررسی اوضاع خاورمیانه و بحران سوریه است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان قبل از شرکت در این گردهمایی در گفتگو با خبرنگاران نگاهی گذرا انداخت به 2 دیدار هفته پیش خود از ایران و عربستان و نقش کلیدی این دو کشور در حل بحران سوریه. وی با اشاره به قطع مذاکرات صلح سوریه در ژنو بار دیگر بر نقش مهم تهران ریاض در حل مسائل خاور نزدیک و میانه دست گذاشت و گفت بدون همکاری ایران و عربستان کشمکش کنونی در سوریه هیچگاه خاتمه نمییابد. وزیر خارجه آلمان از اینکه ایران و عربستان با وجود اختلافهایشان پذیرا شدند در مذاکرات صلح سوریه شرکت کنند استقبال و همزمان ابراز امیدواری کرد که به جای اولویت دادن به ادامه درگیری‌های نظامی، عقل و خرد جایگزین شود و بحران سوریه از راه سیاسی پایان گیرد. سوای بررسی اوضاع احوال کنونی سوریه، بحران پناهجویی در اروپا نیز که همچنان رو به گسترش است، دیگر موضوع مورد بحث همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا است. اگرچه این مسئله نیز رابطه مستقیم با بحران دامنه‌دار سوریه دارد. اتریش کشوری که سال پیش بیش از 1,000,000 پناهجو را از مرزهای خود روانه اروپای مرکزی و شمالی کرده، برای جلوگیری از هجوم پناهجویان پیشنهاد تازه‌ای به همایش آمستردام ارائه کرده. سباستیان کورتس، وزیر خارجه 29 ساله اتریش، در نشست روز جمعه خطاب به یونان گفت اگر این کشور نمیتواند جلوی هجوم پناهجویان از ترکیه را بگیرد، هر چه زودتر اعلام کند تا اتحادیه اروپا راه دیگری را در پیش گیرد. وی بلافاصله به نقش مقدونیه، کشوری که پس از یونان اولین منزلگاه پناهجویان در حوزه کشورهای بالکان است، اشاره کرد و گفت مقدونیه ابراز آمادگی کرده که جلوی هجوم پناهجویان را بگیرد. وزیر خارجه اتریش سپس یادآور شد که کشورش حاضر است در صورت لزوم حتی سرباز راهی مقدونیه و صربستان کند. در سال گذشته میلادی تنها از همین مسیر بالکان بیش از 900,000 پناهجو سر از اروپای مرکزی و شمالی درآوردند. بحث و بررسی پیرامون توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر جلوگیری از هجوم پناهجویان به یونان و همچنین چگونگی مناسبات این اتحادیه با ایران پس از رفع تحریم‌ها از جمله دیگر موارد دستور کار همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر آمستردام است. شهرام میریان، رادیو فردا.
وزارت دفاع روسیه امضای توافق همکاری نظامی با ایران را از مهمترین دستاوردهای سال گذشته میلادی اعلام کرد. در روزهای گذشته طی سفر مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسکو، لزوم گسترش همکاری‌های دفاعی و فنی نظامی میان دو کشور بارها مطرح شد. به گفته مقامات مسکو و تهران، ایران علاقمند است که خرید تسلیحات روسی را ادامه دهد و روسیه هم در فروش این تسلیحات ذی‌نفع است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از اوکراین گزارش می‌دهد.
آناتولی آنتونوف، مسئول روابط بین الملل در وزارت دفاع روسیه، به خبرنگاران گفت که برغم دشواری‌ها و فضای پرتنش، روسیه در سال گذشته میلادی با بیش از 80 کشور مشغول رایزنی‌های مستمر نظامی بود و با 13 کشور از جمله ایران توافق‌های نظامی امضا کرد که مبانی حقوقی همکاری میان وزارتخانه‌های دفاع را فراهم آورده و به همکاری میان دو کشور بود عملیاتی بیشتری بخشیده. همزمان در بیانیه وزارت دفاع روسیه به همین مناسبت، سطح همکاری‌های نظامی دفاعی میان مسکو و تهران بسیار بالا ارزیابی شد. توافق همکاری‌های نظامی و دفاعی که نظامیان روس آن را از دستاوردهای مهم سال گذشته میلادی اعلام کردند، در دی ماه 1393 هنگام سفر سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه به تهران امضا شده بود. نیکولای کوژن، کارشناس نظامی در مسکو، همکاری‌های روسیه و ایران را اجتناب ناپذیر می‌داند.
Для державы, которая стремится к ведущей роли в регионе, необходимо иметь эффективную
Иран به دنبال تقویت موقعیت خود به عنوان قدرت منطقه‌ای است و نیاز به ارتشی کارآمد دارد و این در حالی است که عملاً تهران محتاج همه نوع تجهیزات و تسلیحات برای همه واحدهای نظامیش است. همزمان مقام‌های ایرانی انتظار ندارند که غرب حتی پس از لغو تحریم‌ها در این زمینه علاقمند به همکاری فعالانه باشد. اینجاست که روسیه به عنوان شریکی طبیعی وارد میدان می‌شود.
به گزارش خبرگزاری‌های روسی، طی سفر اخیر علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی به مسکو، همکاری‌های دفاعی و فنی نظامی ایران و روسیه دومین مهمترین محور رایزنی‌های وی با مقامات ارشد روس پس از سوریه بود. ولایتی در نشست مطبوعاتی پایانی خود نیز به این موضوع پرداخت و گفت:
جمهوری اسلامی ایران رغبت به خرید امکانات پیشرفته داره و دولت روسیه هم تحت تعالیم جناب آقای پوتین این رغبت رو داره که به این درخواست‌ها پاسخ مثبت بده، منتها باید شرایط همدیگر درک بکنن. فکر می‌کنم در مجموع روند همکاری‌های دفاعی بین دو کشور رو پیشرفته.
همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران 5 سال پیش در پی صدور آخرین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران و فرمان دمیتری مدودف، رئیس جمهور وقت روسیه، برای ممنوعیت فروش 300 و انواع تسلیحات دیگر عملاً متوقف شد. در بهار گذشته، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، این فرمان را لغو کرد. تاکنون گزارش های زد و نقیز درباره روند تحویل 300 به ایران منتشر شده که برخی از آنها حاکی از تحویل بخش های از این سامانه هاست. برخی دیگر این تحویل را قریب الوقوع می داند. و عده‌ای نیز بر این عقیده‌اند که اجرای این قرارداد مجدداً به درازا خواهد کشید. اخیراً دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، اعلام کرد که فروش 300 به ایران نقطه عطف همکاری‌های مسکو تهران خواهد بود که به گفته وی به سطحی بی‌سابقه ارتقا یافته و نه تنها زمینه پیشرفت همکاری‌های فنی نظامی که تعاملات گسترده و فراگیر میان دو کشور فراهم می‌آورد. آن رئیسکه رادیو فردا.
با گزارش همکارم آنا رایسکایا به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از تمامی همکارانم در رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم.